بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در مورد تقسیم بحث می کردیم، فصل فی القسمه چند مسئله خونده شد. یکی از مسائلی که اینجا ذکر می شود این است که یه مالی که المشترک و بین شخصین، میان دو نفر مشترک هست ولی قابل تقسیم نیست، مثل مثلا ماشی مشترک هست قابل تقسیم نیست، یکی از اینا طلب قسمت کند. یا مغازه چی جلسه قبلی مثال می‌زدیم، ارزش به قدری کم است که اگر بخواهند تقسیم کنند از حیز انتفاع می‌افتد. حالا یکی از اینها قسمت را، تقسیم را مطالبه کند و راضی نمی‌شوند که یکی از اینها تمامش را بردارد. مثلا اون شریک می‌گوید تمام مغازه مال من باشد، من نصف این را که مال تو هست قیمتش را پرداخت کنم. خب اینجا چگونه با اینها رفتار می شود؟ اینجا هم فهمند که اجبرا علی البیع و قسم الثمن بینهما، هر دو را مجبور به بیع می کنند، یعنی این فروخته می شود و ثمن میان اینها تقسیم می شود. اگر راضی شد اون شریک اگر راضی شد، فبه ها، اگر راضی نشد باید تقسیم کنن چه چیزی را، ثمنش را بفروشن و ثمنش را. این دلیل خاصی ندارد، دلیل خاصش هم سیره عقلا هست دیگه. وقتی شریک راضی نمی شود که اون شریک این را بردارد و قیمتش را پرداخت کند، هیچ راهی نمیماند جز این که به شخص ثالث فروخته بشود و ثمن میان اینها تقسیم بشود. مسئله بعد این است که مال قابل تقسیم نباشد به افراز و تعدیل. این را جلسه قبلی توضیح دادیم دیگه، تقسیم به افراز، این کجاست تقسیم به افراز؟ افراز اصلا یعنی چه؟ جدا کردن. بل مال مفروض میگه یعنی جدا شده است دیگه، از حالت اشاعه بیرون آمده. اونایی که از جهت قیمت سهمها مساوی باشن. تعدیل چه بود؟ مساوی نیست، یه چیزی ذمیمه میشه. خب اونجایی که قابل تقسیم نباشد مال مشترک، نه به افراز نه به تعدیل، و یکی از اینها تقسیم را مطالبه می کند، طلب احد الشریکین القسمت بالرد و امتنع الاخر عنها، یکی از اینها تقسیم را مطالبه، تقسیم بالرد. مثلا میگه شما این قسمت را بردارید، منتها این قسمت چون قیمتش بیشتر هست، بالاتر هست، اون اضافه قیمت را به من چیه؟ رد کنی تا مساوی بشود دیگه. مثلا در دو تا ماشین اینها شراکت دارن، یکی گران قیمت هست یکی ارزان قیمته و قابل تقسیم هم نیست، ماشین چه قابل تقسیم نیست. مثلا یکی از دار میگه شما اون بنز را بردارید، من پیکان را برمیدارم، منتها مازاد قیمت را به من رد کن. اون دیگری هم امتناع میکند، و وقتی امتناع میکند تقسیم حق است دیگه، هر کدوم از نمیتواند اون را مطالبه کند، منتها در رد چه اون شخص دیگر باید چیزی به این رد کند، امتناع میکند، اجبر الممتنع او علیها، بر قسمت اجبار می شود. حالا اگر ممکن نشد، این واقعا پول ندارد چون اون را بردارد سهمی را که به اون میفتد و قیمتش بالاتر از اون را بردارد. اینجا باز مثل مسئله قبل است. چه میکنن؟ میفروشن این مال مشارا، قیمتش را میان اینها تقسیم میکنن. و این لم یمکن ذلک ایزن، اگر این هم ممکن نباشد، حاکم شرعی ایوات نتیجه خود اینها را مجبور میکنه، اگر خودشون زیر بار نرفتن، حاکم شرعی یا وکیل حاکم شرعی با اهو این را میفروشد و قسم سمنه بینهما، سمنش را طبق سهم اینها تقسیم میکند. خب سه تا مسئله از قسمت باقی مونده است. یک مسئله این است که القسمت و عقد لازم، قسمت عقد لازم هست و لذا بعد از آنی که تقسیم شد، احد و شریکه نمیتواند اون را چه کند؟ فسخ کند. چون اصالت لزوم آیانی صحبت میکنید تا دوزو جتی میام و حفظن لعاب رو بکن و قسمت عقد لازم هست. عقد لازم همچه قابل فسخ نیست. از فسخ احتیاج به دلیل دارد. دلیلی نباشد، قاعده اولی چه چیز را اقتضا می کند؟ لزوم را. الاصل فی العقود اللزوم. خب حالا اگر یکی از اینها ادعا کند چه نه این قابل فسخه، چرا؟ چون اشتباه در اون واقع شده. ادعا وگو الغلط و اشتباه، این تقسیم میگه تقسیم درستی نبوده است. و اگر تقسیم درستی نبوده است، آیا میتوانن این تقسیم را به هم بزنن؟ میگه بله، اگر با بیینه ثابت بشود فهو، بیینه ثابت کند که این تقسیم به صورت صحیح انجام نیافته، و اینا میتونن این عقد را به هم بزنن. اون شخصی که ادعا اشتباه میکند، حالا اشتباه و غلط فرقش این است، غلط عمدن هست، اشتباه نه، از روی قصد و عمد نبوده است. اما اگر نه، اون شخصی که مدعی غلط و اشتباه هست بیانه نداشته باشد، فلا تسمع و دعواهو، این دعوایش مسموع نیست. چون ما شک میکنیم اون قسمتی که انجام یافته صحیح بوده است یا نه، بر اساس اصالت و صحه میتوانیم صحت آن را اثبات کنیم تا زمانی که خلاف آن ثابت نگردیده. اینجا هم خلافش ثابت نگردیده. اما جنر شریک بیاد اینطور ادعا کنه، نمیگوید چه این تقسیم غلط بوده است، میگه او میداند، یعنی شریک من میداند که این تقسیم غلطاً واقع شده است. اینجا مدابه حوض شد دیگه. در اولی مدابه چه بود؟ غلط بودن تقسیم. اینجا مدابه چیز؟ علم او به غلط بودن. میگه تو میدانستی اصلا با قصد و عمد این تقسیم را به صورت ناعادلانه انجام دادی. اینجا گفتم فلهو احلافه عدم العلم، این شخصی که مدعیست، مدعی به گوه غلط است و علم، میتواند او را قسم یاد بدهد، میتواند او را قسم یاد بدهد و قسم بخورد که من نمیدانستم. اگر قسم خورد، خب این تقسیم درسته. اگر قسم نخورد، اونجا بله تقسیم به هم زده میشود. ممکن می شود دیگه، اگر او بگوید نه من نمی دانستم، چه چیزی را انکار می کند؟ علم را انکار می میگه من نمی دانستم. مسئله 49، اذا ظهر بعض المال مستحقا للغیر بعد القسمه، اینا تقسیم کنند مالی که میان اینها بوده، بعد معلوم بشود که قسمتی از این مال مال غیر بوده است، این که به عنوان سهم به اینها رسیده، نصفش را این برداشته، نصفش را او برداشته، در حال که قسمتی از این مال مال زید است، مال عمر است. خب یه وقت اینه، این چند صورت دارد. ببینید یک صورتش این است که این مالی که مال غیر است فی حصت احد، مثلا این ماشینی که به او دادند، بله، یا این مقدار گندمی که به او دادند در حبوبات، این کلش مال زید است، اونم افتاده دست این شریک. خب اگر اون را به غیر بدهند دیگه این دستش چیه؟ خالی می شود دیگه. اینجا گفتم بطلت القسمه، قسمت باطل می شود، چون آن حصه ای که به این شریک داده بودن این مال غیر در آمده است. اما اگر نه، صورت دوم، صورت دوم این است که کان فی حصته ما معن، مال غیر هم در حصه این شریک است هم در حصه آن شریک. خب این خودش دو صورت دارد. اگر در حصه هم مثلا صورت دوم خودش دو صورت دارد، یک صورتش این است اون مقدار مال غیری که در حصه این شریک است با اون مقدار مالی که در حصه آن شریک است مساوی باشد، مثلا یک چهارم مال غیر دست این شریک است، یک چهارم مال غیر دست آن شریک است. خب اینجا هم مال غیر داده می شود دیگه، تقسیم به هم نمی خورد، چون مال غیر علی سویه دست اینها بوده، کم و زیاد نبوده. اما اگر نه، مساوی نباشد، مثلا مال غیر دو سومش دست این شریک است، یک سومش دست آن شریک است، دو سومش دست مثلا زید است، یک سومش دست عمر است، اینجا قسمت باطل می شود، تقسیمی که انجام یافته باطل می شود. چرا؟ علتش این است خب عدم تساوی در حصتین معلوم شده است که این قسمت فاسد بوده است دیگه، این قسمت قسمت درستی نبوده است. و آخر مسئله در باب تقسیم این است که ورثه تقسیم میکنن ترکت المیت بینهم، ترکه میت را تقسیم میکنن، بعد معلوم بشود که این میت بدهکار بوده است، چون دین مقدم بر ارث است دیگه، دین مقدم بر ارث است. خب یه وقت این است که بله ورثه میان ادعا میکنن دینهو، فاین ادعا الورثه دینهو او ابر ادعا اینو ذمتهو او تبرع بهی متبرعون صحت الورثه. یه وقت این است که ورثه قبول میکنن چین بدهکار بوده منتها دینش را پرداخت میکنن، یا نه دائن، دائن یعنی چه؟ یعنی اون طلبکار ابرا میکنن، دائن ابرا میکنن، بگه خدا رحمتش کند منم بخشیدم مالم را، یا متبرعی تبرعن بیاید، یه شخصی احسان میکند میاید دین متوفا را چه میکند؟ پرداخت میکنه، چون میدانید دیگه این بله ابرا اسکات یا تبرع کسی را چیز کند دینش را ادا کند اینا موجب سقوط دین از ابرا از ایگاهات هست دیگه، از اگود بود قبول لازم داشت. الان یه نفر بدهکار است، من بدهی را پرداخت میکنم، او چه قبول بکند چه قبول نکند دین از ذمه او چیه؟ ساقط میشود. در چنین مواردی که متبرعی پیدا شده پرداخت کرده، یا طلبکار ابرا نموده، یا ورثه دین او را ادا کردن، صحت القسمه، قسمت صحیح خواهد بود، چون ترکه به صورت کامل به اینها منتقل شده است دیگه. اینا چه چیزی را تقسیم کردن؟ ترکه را. ترکه به صورت صحیح به اینها منتقل شده، چون مانع چه بود؟ که تمام ترکه به اونها منتقل بشود، دین بود، دینم پرداخت شد دیگه، مانع برطرف شده. و اما اگر نه، ورثه پرداخت نمی کند، ریالی میگن ما نمی دهیم، طلبکار ابرا نمی کند، متبرع پیدا نمی شود، خب اینجا بطلت، این تقسیم باطل می شود. چرا؟ چون تقسیم مال غیر بوده است دیگه، مال طلبکار که با مال اینها گاتی بوده تقسیم شده است. در این صورت ترکه مشترک است بین الورثه و المیت، بین ورثه و میت مشترک است، تقسیمی که انجام یافته باطل خواهد بود. پس طلبکار دیگه، اما به اعتبار هم طلبکار دیگه، چون اخ میت دینش مقدم است دیگه. به اعتبار طلبکار اینجا باید اول دینش را پرداخت کنم بعد بیاین تقسیم کنم. درسته. یه نفر پیدا بشود، اصلا بیگانه پیدا بشود، برای یا خود ورثه یکی از اینا پرداخت کنه، تقسیم درست خواهد. خب میرسیم به فصل بعدی، فی احکام دعاوی. این مدعی منکر را ما قبلا تعریف کردیم دیگه، برای تشخیص مدعی از مدعا علیه چند راه گفته شد؟
سه راه.
مدعی لو ترک الخصومه لترکه. مدعی چیزی است که بله یدعی چی امرن چه خلاف اصل باشد، یا یدعی امرن چه خلاف ظاهر باشد. ایشون فرماند، مرحمت الله خویم فرماند که این چه مدعی چیز، منکر چیز، این حقیقت شرعیه و متشرعه ندارد. ما باید به عرف مراجعه کنیم، به عرف مراجعه می شود. و رضا عرف کسی را مدعی می داند که یدعی شیئن علی آخر، چیزی را ادعا می کند بر علیه دیگری، و یکون و ملزمن به اثباته این دل اوگلا، و ملزم است چون را اثبات کند. اوگلا میگن این ادعا هست باید اثبات کنیم. حالا آن چیزی که ادعا میکند مدابه مال باشد یا حق باشد یا غیر اینها باشد، مثلا چیزی را ادعا میکند که موجب قصاص است یا موجب پرداخت مال هست و ادای دین هست و امثال اینا، این چه مدعی چه شرایطی دارد؟ بله مدعی چه شرایطی دارد؟ در مورد شرایط که عاقل بودن مسلمه، چه عاقل باید باشد، ولی در مورد بالغ بودن اختلاف هست، چه مدعی باید بالغ باشد یا دعوا از سبیم پذیرفته می شود. یه تفسیری هست که ایشون این تفسیر را نقد می کند که سماع دعوا از مدعی و تصدی قضا اگر برای فصل خصومت بین مترافعین باشد، چرا از مدعی دعوا را استماع می کنند؟ برای فصل خصومت میان اون دو نفری که به حاکم مراجعه کرده. خب اگر برای فصل خصومت بین مترافعین باشد، اینجا دعوای سبی پذیرفته نمی شود، چون قاضی از او بخواهد اقرار بکند، اقرار او چه فایده ندارد، اقرار او چه فایده ندارد. آیا می تواند منکر را قسم یاد بدهد؟ نمی تواند، چون قسم هم بخورد فایده ندارد. قسمی که بر اساس درخواست چه کسی باشد؟ سبی باشد. یا مثلا اون قسم نخورد، بگوید خود بچه قسم بخورد، قسم بچه هم فایده ای، یعنی نه احلاف و سبی درست است نه حلف و سبی درست است. پس اگر برای فصل خصومت باشد، اینجا گفتن چه فایده ای ندارد. اما ازا لم یکن، اما ازا کان لغیر زاره، بعد حالا یه صورت هم. اما ازا کان لغیر زاره، اگر برای فصل خصومت نباشد، برای حل اون دعوایی که پیش آمده نباشد، خب اینجا گفتن چه ولی سبی میتواند اقامه دعوا بکند، بالاخره سبی ولی دارد دیگه، میتونه اقامه دعوا کند، بیانه بیاورد، منکر را قسم یاد بدهد، یا منکر قسم نخورد خودش قسم بخورد. اینجا ایشون فرمانده چه برای حاکم لازم نیست چه عهده‌دار قضا بشود، چون دلیلی در اینجا وجود ندارد، دلیلی بر سماع دعوای سوی اینجا وجود ندارد، یعنی اونجایی که بحث رفع خصومت اینها نباشد، ولی سوی میتواند عهده‌دار بشود. اما اونجایی که نه ولی عیسوی متمکن نباشد، مثلا که چشمم را فلانی کور کرد، خب ولی عیسوی اینجا چگونه میتواند اقامه دعوا بکند در حال که از اون خبری ندارد؟ اینجا میفرماید که بعید نیست وجوب سماع دعوا. ببینید ایشون در کجا مسموع میداند دعوای عیسوی را؟ در اون جایی که اگر ما این را قبول نکنیم دعوا زمین میماند. الان بچه میگوید که فلانی مثلا چشم مرا کور کرده، فلانی دست مرا قطع کرده، ولی اینجا نمیتواند عهده‌دار بشود. یه جاهایی است که ولی عهده‌دار میشود، اونجا ولی اقامه دعوا میکند و فیصله داده میشود نزاع. مثل اونجایی که مثلا در دعاوی مالی میگه بله مال این بچه را فلانی دزدیده است، اونجا ولی میتواند اقامه دعوا کند، شاهد بیاورد. اما اونجایی که ولی نمیتواند اقامه دعوا بکند به گونه ای که اگر ما استماع نکنیم دعوای مدعی را که سوی است، این زمین میماند. اینجا حفظن لنظام، برای حفظ نظام گفتن چه اشکالی ندارد سوی اقامه دعوا کند، بیانه بیاورد. بیانه آورد فلا فبها، اگر بیانه نیاورد دعوا ساقط میشود. ولی سوی نمیتواند مدعا علیه را قسم یاد بدهد، چون گفتیم سوی نه خودش میتونه قسم بخورد، نه میتواند قسم را مطالبه کند از مدعا علیه. بله از اونجا ولی هم نمیتواند، نه سوی میتواند احلاف کند نه ولیش. چرا ولیش نمیتواند؟ اونم جزم ندارد، قطع ندارد. پس دعوا همینجوری معلق میماند الى ان یبلغ السبی، تا جناب سبی بالغ بشود و خودش اقامه دعوا را بکند. پس بیانه داشته باشد فبها، بیانه نداشته باشد احلاف منکر ممکن نیست، چون احلاف نه خود سبی میتواند نه ولی سبی میتواند، هیچ کدوم از اینها نمیتواند. یه بحثی هست من را عرض کنم. ببینید در بحث دعوای سوی این بحث مطرح شده است، آیا بلوغی که برای سوی مطرح می شود این موضوعیت دارد یا طریقیت دارد؟ این یه بحثی چه فقها، البته نه همه فقها، برخی از فقها مطرح کردن، در معاملات هم از اختصاص به باب قضا ندارد. مثلا میگیم در معامله باید سوی چه باشد؟ بالغ باشد دیگه. سوی تا بالغ نشود، بعد بر اساس حدیث رفع القلم میگوییم که معاملاتون صحیح نیست. رفع القلم و هن سلاسته، یکی از اونها هم چیه؟ سوی است، حتی یحتله تا بالغ بشود. اونتا اینجا ما باید دقت کنیم، بله بلوغ موضوعیت دارد یا ترقیت دارد؟ اکثر فقها گفتن چه موضوعیت دارد، برخی از فقها آمدن قائل به ترقیت شدن، گفتن چه بله بالغ بودن این ترقیت دارد، چون شخصی که بالغ نباشد کلا سرش می رود دیگه، میگن بچه هست فریب می خورد و در نتیجه در معاملات او را فریب می دهن، مغرورش می کنن. حالا اگر ملاک این باشد، ما قائل به ترقیت بشویم، بگویم بلوغ ترقیت دارد، موضوعیت ندارد. چه چیزی موضوعیت دارد؟ تمییز، این قدرت تشخیص را داشته باشد. اگر تمییز ملاک و معیار باشد، سوی ولو سوی است، از نظر شرعی بالغ نشده ولی از قدرت تمییز برخوردار است. این همه کارهایی که بالغ ها میتونن انجام بدن این هم میتونن انجام بدن. الان بعضی از بچه ها هست که از بالغ ها خیلی زرنگ هستن، اینجورا معامله نیچیده بهله رو معامله نیده بلماز. بعضی ها خب نادرن پیدا میشود، بچه فی زمان ناهازا کسیرن پیدا میشود، آخر زمان و شخلا هست.
یه بچه با اون دقتی که دارد، با اون قدرت تمییزی که دارد، به گونه ای میتواند اقامه دعوا کند که ولیش نمیتواند به اون صورت اقامه دعوا کند. خب اجل ما این مبنا را بپذیریم، یعنی طریقیت داشتن بلوغ را، که بلوغ طریقیت دارد برای تمییز، موضوعیت ندارد، اون وقت هم معاملات صبی ممیز درست خواهد بود و هم میتونه اقامه چه کند؟ اقامه دعوا بکند. این را برخی از فقها ها گفتن چه بلوغ و شاهد هم دارد. الان یه نفر بالغ شد، ممیز نشد، که اصطلاحا صفیح میگویند دیگه، بالغ شد ولی قدرت تمییز ندارد، کلاه سرش میرود، خب اونم محجور است دیگه، معاملات او چیه؟ معاملات او نافذ نیست. پس از اینجا معلوم شد چه بلوغ موضوعیت ندارد، بلوغ طریقیت دارد، چون هر شخصی که بالغ باشد آیا معاملش نافذ است؟ نه. بالغی چه میگیم؟ باید رشیدم باشد، چون رشید نباشد، از رشد عقلانی برخوردار نباشد، نمیتواند تشخیص بدهد، قدرت تمییز ندارد، از اون جهت شارع معاملات او را امضا نکرده، را محجور اعلام کرده. حالا ما میگوییم که اگر ملاک تشخیص است و تمییز است، یه بچه ای از یه قدرت تمییز و تشخیصی برخوردار باشد که شخص بالغ اون قدرت را نداشته باشد، چرا باید این دعوایش پذیرفته نشود؟ چرا باید معاملاتش صحیح نباشد؟ ایشون حالا آمدن تفصیل دادن دیگه، بگن که آیا صبی با اقامه دعوا میخواهد فصل خصومت بشود؟ این گفتن نمیشود، چون صبی نمیتواند قسم یاد بدهد، نمیتواند خودش قسم بخورد. اگر یه موردی است که ولی صبی میتواند اقامه دعوا کند، خب ولی صبی این کار را میکند، اما اگر نه، ولی هم متمکن از اقامه بینه نباشد. ببینید محدود میکند قلمرو به استماع دعوای صبی را، محدود میکند به اونجایی که هیچ راهی برای اثبات اون مورد نباشد، مگر اینکه ما دعوای او را ترتیب اثر بدهیم، اونتا با بینهش دیگه، میگه چشمم را کور کرده، خب اگر این را بگوییم صبی از پذیرفته نمیشود، در اینجا این دعوا زمین میماند. اینجا هم فهمم چه بعید نیست به جوب سما، ولی با توجه به مطلبی که ما گفتیم، جای موضوعیت دارد یا طریقیت، اگر کسی طریقیت بلوغ را بپذیرد، خیلی از مشکلاتی که در ابواب مختلف، در باب معاملات بر به وجود می آید، اینها خود به خود حل خواهد شد. صلی الله علیه و سلم.